بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. خدای متعال را شکر میکنیم که حیاتی فاضل فرمود و توفیقی که در چنین جمع نورانی در این ایام مبارک بنده هم شرفیاب بشم حضور شما عزیزان و چهرهای نورانی شما را از نزدیک زیارت کنم و فیض بگیرم انشاءالله که خدا به انفاس قدسیه شما از اشتباهات و لغزش های ما هم در بگذرم و توفیق انجام وظیفه کامل به همه ما بیشتر عنایت بفرمایید. در چنین فرصتی که معلوم نیست دیگه بنده نصیبی داشته باشم در چنین جلسه شرکت کنم، مطالب مختلفی میشه مطرح کرد، همش هم رو میشه در حد لزوم توصیف که هم، اما نه فرصت هست و نه حال بنده اختصار میکنم و نه هیچ مطلبی رو میشه در یک جلسه درست حقش رو ادا کرد. من برسیدم به زمانم به ذهنم رسید که از همین حرفای خودمونی که امثال خودمون از عوام با هم میزنیم و اینا خدمت شما عزیزان عرض بکنم، هر جاش اشتباه بود تصحیح بفرمایید. من از بچگی با قرآن و اینا آشنا بودم و در دوران تحصیلم یادم نمیاد هیچ وقت از قرآن جدا بودم. یکی از نکته هایی که همیشه تو قرآن برام سوال میشد یه مقایسه بین خدا و شیطان در قرآن. شاید بیشترین جایی که من تعجب میکردم از لحن قرآن در این باره سوره یاسینه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. همیشه این سوال برام مطرح بود که اصلا مقابل شیطان چه موجوده ضعیفی خدا خلق کرده بی کان من الجن ففسق عن امر رب، در مقابل خدا ذکر بشه؟ مگر راه شیطان راه خدا یکی از این دوتاست؟ بعد اون زودتر بگه الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. آیا من به شما عهد نکردم؟ حالا به حسب روایات این عهد الست، حالا منظور عالم زر هست، حالا این باشه یا هر عهد دیگری، خدا بفرماید آها انسان ها یا بنی آدم الم اعهد، نمیگه ملائکه به شما عهد کردند یا چنین چیزی نوشته شده، شخص من اعهد الیکم. چیه اون عهدی که خدا خودش با همه بندگان کرده؟ اول ان لا تعبدوا الشیطان. خب کی عبادت شیطان میکنه؟ حسن یه اسم شیطان پرستی شنیدیم، اینم چه تعارفیست؟ بلکه کسی واقعا بیاد شیطان رو بگه معبود منه در مقابل سجده کنه، بنده که سراغ ندارم. شنیدم یه کسانی هستن اسمشون شیطان پرستی، حالا تازه باشدم یه عده قلیلی یه گوشه این. خدا به همه بنی آدم بگه الم اعهد الیکم یا بنی آدم من عهد نبستم با شما که عبادت شیطان نکنید. لسان توبیخ، یعنی منی که عهد کردم چرا عمل نکردید؟ و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، یه صراط مستقیمه اون عبادت منه، در مقابلش عبادت شیطانه. با شما همه تون عهد کردم، یا بنی آدم، نمیگه یا با مؤمنین با امت پیغمبر، یا بنی آدم، و همه شما عهد نکردم که شیطان رو نپرستید. یعنی پس چرا گوش نکردید؟ ما چیکار که شیطان رو پرستیدیم؟ و به ما چه؟ خب فرضاً یه شیطان پرستم یه گوشه‌ای بود. این چه مطلبیه حالا خدا در قرآن به این صراحت تقابل بین این دوتا موضوع؟ یه راه مستقیم عبادت خدا، بقیه راه ها عبادت شیطانه. بعد یک سؤال فرعی به دنبالش به ذهنم می اومد گاهی، که یعنی این خطاب شامل منم میشه؟ خدا به منم میگه تو هم چرا شیطان رو پرستیدی؟ یا نه این مال همون شیطان پرست هایی هستن معلومی چند نفر در دنیا وجود داشته باشی؟ این مخاطبش منم هستن؟ الم احد الیک جز اون بنی آدم منم هستن؟ یا نه این مال آدم های چنین ماها که نه. اگر هست کی بوده و چگونه است؟ چه خطری است که اول نهی از عبادت شیطان، بعد امر به عبادت خدا؟ این سوال از همون بچگی طلبگی ما تو ذهنم بود، هنوزم درست جواب روشن خیلی قابل قبول برای همه شاید پیدا نکردم، بلد نیستم. حالا یه چیزی به ذهنم میرسه برای شما، این عبادت شیطان و عبادت خدا فقط این نیست. عبادت خدا یعنی فقط نماز؟ عبادت خدا یعنی اینکه آدم رفتارش در مقابل خدا مثل رفتار یک برده ای باشه در مقابل مالکش. بنده بودن عبادت از عبد دیگه، عبد در مقابل مولاست. ما در عالم دو جور روجو زندگی داریم. یه زندگی داریم ما که رفتار ما نشانه ای که ما خودمون آقاییم، یا یه کسی دیگری به نام شیطان غیر از خدا آقاست. یه رفتاری نشانه اینه که ما بنده اللهیم. اونی که نشانه این باشه که ما خودمون را بنده الله میدونیم، این اسمش عبادت خداست. یعنی بندگی کردن، یعنی کاری بکنن که آدم نشانه این باشه که بنده است. هر کاری دیگری بکنیم نشانه اینه که نه، یک کسی دیگه آقاست، ما بنده یک کسی دیگه هستیم، داریم راهی را دیگران میخوان داریم میریم. اگه این ملاک باشه میشه گفت عبادت خدا و عبادت شیطان مراتب داره. یه مرتبه شامل بنده گوینده هم با این ریش سفیدم و 80 و چند سال از عمرم شامل منم میشه. اونجایی که رفتار من نشانه این نباشه که من بنده خدا هستم، دو راه هم بیشتر نیست، یا عبادت شیطانه یا عبادت الله. اگه عبادت الله نبود عبادت شیطان. اگه اینجور باشه اون وقت آیات و روایات فراوانی هم در تأیید این نکته ها میشه پیدا کرد. اینا میتونیم ملاک قرار بدیم که بندگی خدا کردن یعنی چی؟ بندگی شیطان کردن یعنی چی؟
خب در قرآن باز داریم خیلی جاها خدا به همه انسان ها میگه لا یفتنن نکم الشیطان انه لکم عدو مبین، لا یفتنن نکم با نون تأکید ثقیله، مبادا شیطان شما رو فریبتون بده و مبتلا به فطرتون کنه، به انحراف بشید. معلوم میشه این خیلی مسئله جدیست. هر جا ما از راه خدا منحرف بشیم، بندگی خدا رو فراموش کنیم، اون دام شیطانه. شیطان داره ما رو میکشونه به یه جای دیگری که اسمش عبادت شیطانه. اگه میخوام به اونجا مبتلا نباشیم، باید مواظب باشیم از خط بندگی خدا خارج نشیم. این عباده هازا صراط المستقیم. یه خورده منحرف شدیم، یه زاویه پیدا کردیم از صراط مستقیم، رفت طرف شیطان، این طرف هم میریم همینجور. هازا صراط المستقیم. صراط مستقیم اونجاییست که فقط آدم فکر این باشه که بنده شیطان خدا هستم، کاری باید بکنم که بندگی من اقتضا میکنه. خب این دام هایی داره، همه گناهان و اینا هر کدومش یک دامیست برای. در قرآن هم زیاد این دام ها اشاره شده و خود شما بهتر از بنده میدونید. یکی از این دام ها رو هم به نظرم رسید که امشب خدمت شما رو بهش تکیه کنه. همه مونم به این توجه داشته باشیم، باز هم سفارششو اینا جا داره، چون خیلی دام فری لغزنده است. خیلی ها آسون فریبشو میخورند و میلغزند، زود باور نمی کنند که این خطرناک. اونی که بنده به نظرم میرسه اینه که آدم خدا توفیقش بده راه دین رو بشناسه، راه بندگی خدا رو بشناسه، تصمیم بگیره که این راه رو به پیمایه، با شیاطین انس و جن مبارزه کنه، از اونها دوری کنه، از گناهان دوری کنه، همه اینا رو تصمیم بگیره و انتخاب کنه راهی که عبادت الله هست. تصمیم بگیره یک مسیری رو انتخاب کنه که مسیر خداپسند هست و صرفا برای بندگی خدا اون کار را میخواد انجام بده. شیطان بیاد اون چنان به او وانمود کنه که اینی که من میگم این راه خدا، یا کمکت کنم همون راهی که تو میخوای بری. یعنی شیطان بیاد راه خدا را با راه خودش اشتباهی کنه، قاطی کنه. یک کاری را شروع کردم با نیت خوبی، مقدماتش هم فراهم کردم، با نفسم مبارزه کردم، با شیطانم مبارزه کردم، خیلی چیزا را از این صرف نظر کردم، از مزایای گناه و لذت هایی که داشته و اینا وارد کار شدم، بعد وسط راه شیطان فریبم داد. به نام بندگی خدا و انجام وظیفه و تقویت اسلام و نمیدونم چیزهای از این مفاهیم اومدم درست عکسه او شد. در تاریخ شما سراغ ندارید همچه کسانی؟ هیچ کرا دیگر رو ندونیم. تو این روزها اینا داستان زوبر رو همه به خاطر داریم، فیلمش هم ساخته رو. زوبر پسر همه پیغمبر، پیغمبر چرا برایش دعا کرد؟ برای شمشیرش دعا کرد، خودش شد. کسی بود که در اون گروه شیش نفری طرفداری از علی میکرد، بعدش هم جز اولین کسانی بود که اومد با علی بیعت کرد. هم بزرگ فامیل خانواده هاشمی بنی هاشم، هم از سابقین در ایمان بود، هم کسانی بود که پیغمبر براش دعا کرده بود. سرانجامش به کجا انجامی؟ شمشیر به روی علی کشید، جنگ جمر را انداخت. چرا؟ چی شد؟ یه هوسی گوشه دلش بود، شاید خودش هم درست خبر نداشت. یه جایی رسید که مسیر پیروی علی و راه پیغمبر با اون هوس نمیساخت. ما چی هم کمتر از فلانی؟ خب این بچه برادر منه، خب بچه خواهر منه، من چی کمتره اونو؟ حالا نوبت تو هم میرسه، حالا من بابلا به گور من دو نقش خودم رو ایفا بکنم و خدمت به اسلام هم بکنم، بعد نوبت به شما می. بعدش هم که حالا حکومت اونچنان هجوم مردم بود که جای اظهار نظر نبود، اون وقت همه هجوم آوردن. امیرالمومنین میفرماید نزدیک بود حسن و حسین زیر دست و پا له بشه. خب اون وقت نمیشد ابراز نظر بکنم ببینه حالا این من خواستش تحقق پیدا میکنه یا نه. این چند روزی که گذشت و اوضاع آرام شد و حکومت علی تثبیت شد و اینا، خب که بهتر از ما که از حکومت استفاده کنیم. با طلحه اومدن و با امیرالمومنین وقت خاص الی آخر که داستانش همین شما بهترین. این کار به اونجا انجامید که شمشیر کشید به روی علی، حاضر شد علی را به شهادت برسونه. حالا اون موفق نشد، اون حاضر بود. و نمونه های اینها در تاریخ زیاده، در اونایی که در متن قرآن اومده مکرر است. اگه ما در تاریخ انقلابمون هم نگاه بکنیم، خوب ذهنمون رو تصفیه خالی کنیم از حب و بغض ها و منافع و مضرات و شخصی خودمون، صادقانه بیایم تاریخ انقلابمون رو این 40 ساله رو مطالعه کنیم، این نمونه های زبیر کم نیستن، کم نبودند، هنوزم پیدا میشه گوشه. خب حالا دیگران چنین و چلانند، خب خودشون میدارن و خدای خودشون، من چه کارم؟ عرض بنده آیا ما واقعا اونی را که برای خاطر اون اومدیم روحانی شدیم، اومدیم انقلابی شدیم، از امام حمایت کردیم، اومدیم در یک نهاد انقلابی عضو شدیم، زحمت کشیدیم، از خیلی چیزا گذشتیم، خیلی چیزا را تحمل کردیم، صادقانه تا امروز پاش وایسادیم، یا یه خود شعله بعضی جاش احتمال داره یه وقتی پامون بلغزه؟ اگه اینجوره زودتر اقدام کنیم، بدونیم یه خطر بزرگیه، خطری که زبیرها سقوط کردن. ابو سفیان نبود، زبیر از بنی هاشم، بزرگ خاندان بنی هاشم. در انقلاب ما از امثال زبیر داشتیم، حالا من نمیخوام اسم کسی ببرم، ذهن شما هم متوجه شخص خاص خودتون یه وقت فکر کنید چه کسانی بودن، با چه انگیزه‌ای اومدن انقلابی شدن، اما بعضی جاها زاویه پیدا کردن. چطور شد؟ چرا؟ این از نظر مفاهیم اخلاقی ما اونجاییه که خود محور شدن. گفتم من تا حالا انقلاب بود و اسلام بود، اما اونجا رسید که من چه کاره هم، چی گیره من میاد؟ اونجا اول لغزش بود. شاید خود شما خیلی بیشتر از من بدونید، کسانی بودن سالیانی در جبهه مشغول مبارزه بودند، تا پای جان رفتن، تا نزدیک شهادت رسیدن. قسمتشو نبود، جنگ که تموم شد طولی نکشید شدن قاچاق فروش. بعضی ها به بعضی از گروه ها پیوستن. 8 سال آدم بره تا پای جان وایسه منتظر شهادت. حالا که اوضاع آروم شد و جنگ پیروز شد و این حرفا، یواش یواش برگرده. چی عاملشه؟ الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. اگه میخواد به این روز نیفتید، مواظب باشید راه شیطان و راه خدا قاطی نشه. اون خطبه امیرالمومنین رو همه شما حتما بهتر از من میدونید. شاهدش اینه که الان من درست حفظم نیست عباراتش، حتما شما حفظید. که اگر حق خالص بود و قاطی باطل نداشت، بر دیگران مشتبه نمیشون. اگه باطل خالص بود و عنصری از حق درش نبود، کسی دنبالش نمیرفت. اونایی که دنبال باطل میرن، یه عنصر حق قاطیش هست، همون فریبشون جاذبه داشته براشون. بعد میفرماند ولکن یؤخذ من هذا ضغثان و من هذا ضغثان فیمزجان فعند ذلك یستول الشیطان علی اولیائه. شیطان اون وقتی بر آدمای باهوش و ملا و نخبه و اینا مسلط میشن که حق و باطل آمیخته بشه، قاطی پاتی بشه، درست نشه تشخیص بدن عنصر حقش کدومه باطلش کدومه. آدم با نیت حق میاد، درست هم میره، زحمت هم میکشه، اما اینجا به یه جایی میرسه که قاطی و اینش مهم نیست، همونجا سقوطه شروع میگه. کارش به اونجا میرسه که شمشیر روی امام حسین میکشه. من چیم کم دارد اون بچه من حساب میشه؟ خب احترام ما هم باید محفوظ باشه، ما هم باید. اگر بهترین نصیحت برای ما بگیم همین است که مواظب باشیم خط شیطان با خط خدا قاطی نشه. اگر یک کسی صاف بیا خط شیطان رو انتخاب بکنه، امید توبهش بیشتر از اونایی است که قاطی میکنن. صاف بگه خدایا من این نمیتونم، این حریف نفسم بشم، این گناه مرتکب میشه، این وقتی شهوتش خوابید و شرایط عوض بشه، این زود میتونه برگرد. اما وقتی توجیه میکنم نه، من این کردم به خاطر مصلحت اسلام بود، این شخص فکر توبه نمیفته، اون کار برای اسلام کرده میگه، اون توبه نداره، ادامه پیدا میکنه تا اونجور که میبینه توش ته جهنم. اگه اینایی که من گفتم قابل قبول هست، حالا یه خود عملی تر صحبت کنیم. 40 سال پیشتر در این کشور یه تحولی پیدا شد به برکت یک بنده شایسته خدا که امروز بعد از 40 سال آثارش در همه دنیا انعکاس پیدا کرده. چیزای اتفاق افتاده که کسی اسمش رو معجزه بگذاره خطا نکرده. معجزاتی هر روز اتفاق افتاد. بنده این جمله را بیواسطه از لبهای مبارک مقام معظم رهبری شنیدم، فرمودن این انقلاب روزی نبود که معجزه‌ای درش تحقق پیدا نکرد. صحبت یکی دوتا معجزه نمون، از اول تا آخرش همش معجزه بود. بالاخره اتفاق افتاد، ما هم در این جریانی واقع شدیم. یکیمون اون وقت پیروزی انقلاب 10 سالمون بود، یکی 20 سال، یکی 40 سالش بود، متفاوت بودیم دیگه. بنده حدود 40 سالم بود، از 40 سالم بیشتر یندگی، شما یه خود کمتر. شرایطی پیش اومد برخه ما پیشیده شدیم به اینجا دیگه. خیلی هم همه اون نشسته بودیم فکر کنیم انتخاب کنیم این راه را. بالاخره مقدمات فراهم شد و این هم چی گفته اون نام را بیام رفتیم و شد الحمدلله. توفیق داشتیم یک پست آبرومند محترم خداپسند انقلابی عهده‌دار شدیم و داریم انجام میدیم، خدا رو شکر میکنیم. تا اینجا نعمتهای خدا و همش هم باید شکرشو کرد. اما من چقدر شکر این نعمت ها کردم و قدرش ها میدونم، وظیفه ما درست انجام میده. اولش اینه، من این کار را به عنوان یک کار انقلابی، به عنوان مشارکت در یک نهاد انقلابی پذیرفتم. اینجور نیست؟ آیا حالا هم به همین جهت است؟ یه حالا یک انگیزه های دیگری هم زمینه شده. و اگر یک جای عمل به شرایط انقلابی بودن با این زمینه ها تعارض پیدا کرد، کدومش رو ترجیح میدم؟ از یه رأی گرفتن، رأی دادن شروع میشه، تا پذیرفتن یک پایی، تا وانمود کردن این که من صلاحیت فلان پستی دارم یا فلان معلوماتی دارم و الی آخر، تا اونجایی که خیلی های ما بنده خودم رو مقایسه میکنم، معیار قرار میدن، احتمال میدن امثال منم زیاد باشد، که اقلا من روزی 8 ساعت باید وقتمو صرف این کار بکنم. حالا نیم ساعتم کم شد، حالا مهم نیست، یه ساعتش کم شد چطور؟ خب قابل گذشته. 2 ساعتش کم شد چی؟ واقعا ما این پستی که قبول کردم این 8 ساعت و وقتمون درست صرف این کار میکنه؟ یا یه خود دیر میام، یه خود زود میرم، یه خود گپ میزنیم، یه خود روزنامه میخونم؟ اینا از همون دامای شیطان ها. برای اینکه ما از این جور دام ها که حالا بعضیاش گفتنی بود اشاره کردم، بعضیاش هم نگفتنی است، خود شما بیشتر شنیدید از من، ما دورتر بودیم از صحنه، گاهی چیزی شنیدیم، شما تو صحنه بودید بعضی چیزاشو دیدید، کسانی که انحراف های پیدا کردن. اگه آدم بخواد پیشگیری کنه که به اون لغزشی که زبیر مبتلا شد نمونه شمودم، ما مبتلا نشیم، باید بیشتر حواسمون جمع باشه که ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. خیال نکنید به نفعتون میخوا کار بکنم، حواسمون جمع، لحظه به لحظه باید ببینم این کاری که وظیفه من هست درست انجام دادم یا نه. برای بهبود این کار معلوماتی لازم هست، مطالعاتی لازمه، انجام دادم یا نه. وقت بیشتری بگذارم، مهربانی بیشتری با مراجعه داشته باشم، با خوشرویی برخورد بکنم و الی آخر. هر جا کم گذاشتم یعنی به دام شیطان افتاده، عاقبت خطرناکی در پیش داره، زودتر برگردم اصلاحش کنیم. یکی از سوالات در همین زمینه اینه که ما قریب 40 سال است از انقلابمون گذشته، میگه سال 40 انقلاب. این نهاد هم همون 2-3 سال اول تشکیل شده، نهاد آموزشی عقیدتی توی نیروهای مسلح همون سالهای اول انقلاب بود. بعد از تشکیل نیروهای انقلابی طولی نکشید که آموزش ها و اینا عوض شد و چیزی به نام آموزش عقیدتی سیاسی هم مطرح شد. ما کجای این کاریم؟ آیا اون چه از دستمون برمی اومد برای اینکه این هدف پیش بره انجام دادی؟ جایش کوتاهی نکردیم؟ اگه مطالعه می باید بکنیم کردیم، اگه درسی باید بخونیم خوندیم، اگه درسی باید بگیم گفتیم، اگه تحقیقی باید بنویسیم نوشتیم، تا سایر کارهایی که انجام اگر کردید اهلا و سهلا، خوش به حال، لحظه به لحظه عمرتون عبادت بودی. ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. هر چی شکر خدا رو بکنید من این توفیقات کردی. اما اگه مثل بنده باشید همیشه اینجور نبودی، بعضی جاها ما ضعف داشتی. در صدد علاج ضعفمون بر نیومدی. چرا؟ تنبلیمون اومد. میتونستیم یه کاری بکنیم، گفتیم حالا که از ما که نمیخوان کسی مقاومت مطالبه نمی کنیم، بهش کار راحت باشه. پیشنهادی به نظرمون رسید میشد برای بهبود کار، به مسئولین بگن من بی خود درد سر برای خودم درست کنم که چی و الی آخر. رفیقمو بی خود از کنم، اون حالا مسئوله، باید کمکش کنیم. بالاخره با هم ما سالانون نمک خوردیم، به نفع او کار بکنیم. حالا او به نفع اسلام هست یا نه خیلی مهم نیست، بالاخره نهاد انقلابیه دیگه. لغزش هایی که برای من و شماست، امام می فرمود، از تعبیرهای خاص امامه، می گفت خدا روحانی را، آخوند را به وسیله گناهان کبیره آزمایش نمی کنه. شیطان آدم را فریب نمی ده یه روحانی را که برو زنا بکن. آزمایش روحانی فریب شیطان در ریاست خواهیشی. ما مواظب باشیم اگه خدای نکرده کوتاهی هایی کردیم، از همین الان تصمیم بگیریم جبران کنیم. اگه در زمینه کسب علم، تحقیق، تدریس، پرورش دیگران، تربیت دیگران کوتاهی کردیم، سعی کنیم از حال جبرانش روزی نیم ساعت اضافه کار بکنیم برای جبران اون گذاشته ها. اما اگر حالا راه صحیح هم به پیشنهاد کنم، ما بگیم مرغ یه پا داره، همونه که ما گفتیم، همون باید اونجور باشه. اون یعنی چی؟ یعنی دربست در اختیار شیطان دیگه. زمینه عدول و برگشتی هم برای ما نمیمونه. مسیر ما میره مسیر زبیر. من خیال میکنم جا داره که ماها بیشتر، اونا هم اقشار مختلفی تو کشور هستن، هر کدوم هم وظایف خاص خودشون رو دارن. ما یه وظایف مشترک داریم، یه وظایف صنفی خاص داریم. تاجر یه وظیفه داره، من ندارم، تجارت سرم نمیشه، سرمایش هم ندارم. کشاورز یه وظیفه داره، من ندارم، اون باید زکات مالشو بده، من مال متعلق زکات ندارم مثلا لازم. اما من آخوندم یه وظیفه دارم، نه فرمانده نظامی داره، نه نماینده مجلس داره، نه وزیر داره، نه سایر اصناف داره، آخوند این وظیفه رو داره. چیکار باید بکنه؟ دین را بهتر بفهمه و بهتر بفهماند، شبهاتش را بهتر پاسخ بگی، مردم را به دین بیشتر علاقمند کنه. این کار من و شماست. حالا اگه یه تاجری هم کرد، اون یه فضیلتیست، اون کارش تجارت سالم باید میکنه. سرباز باید خوب بجنگه تو جبهه، فرماندهش هم باید خوب فرماندهی کنه و راهنماییش بکنه.
من و شما باید دین مردم هست. اگه در این راه کوتاهی کردیم خیلی وضع اون بدتر از سربازیست که از جبهه فرار کرده. همون اندازه که دین با مال تفاوت داره، خطر ترک دین و ترک ترویج دین هم با ترک مصالح مادی همون اندازه برتری داره. ما اگه از وظایف دینیمون کوتاهی کرده باشیم خیلی بدتر از سربازی که از تو جبهه فرار کرد. اون نرفته آدم بکشه، اون وظیفه‌ش رو گذاشته رفته. اون سربازی که فرار کرده معناش اینه که حتما رفته در جبهه دشمن مؤمنین را کشته. ما فرار کردم راحت باشه. اگه ما در زندگیمون فکر راحتی خودمون، درآمد خودمون، پست و مقام و موقعیت خودمون باشیم، دغدغه اصلیمون دین مردم نباشد، مثل سربازی که از جبهه فرار کرده. برگردیم یک مروری روی این زندگی چند سالمون بکنیم. ما چه خدمتهایی برای دین خودمون و دین مردم کردیم؟ چه کارهایی میشد بکنن که نکردیم؟ یا نمیدونستیم، بلد نبودیم، دست کم خونده بودیم؟ یا هوس ها نگذاشت؟ یا رو در بایسی ها نگذاشت؟ همشهری بودیم با فلانی رسیده و یه پوزدی رو بیا ماما پاما گفته بودم چشم همشهری هستیم دیگه. میدونستم این صلاحیت این کار رو نداره. اما رفته اون رفاقت بود. خیانت نظام. من باید مساله دین را، مساله نظام را ببینه. رودروسی شخصی جای دین را نمیگیری. یه مروری کنیم اگه کوتاهی هایی در زمینه شناخت دین برای خودمون، شناسوندن دین به دیگران، ترویج دین برای دیندار شدن مردم اگه کوتاهی کرده باشیم، سعی کنیم در این فرصتی که مونده جبران کنیم. وفقنا الله و ایاکم و السلام علیکم و رحمت الله.